چنین نمیدیم، به هر حال اون که منتظر ما نمیمونه، اون میره هویت خودش رو به سبک دیگه ای پیدا میکنه. یا حداقلش اینه که کشورهای دیگه، اونهایی که هدفمند دارن کار میکنن،
خیلی
موفق تر کار خودشونو دارن انجام میدن. درسته. خب حالا من میخوام این رو بدونم که شما به ضعف سیستم آموزشی و تربیتی اشاره کردید و بحث خانواده که یک نظام بنیادین هست.
اجازه دارم این مطلب رو تکرار
بله؟
کنم. ببینید، تنها خانواده نیست، دانشگاه نیست. ببینید، ما در ایران چندین تا نهاد داریم که اینا مسئول علوم انسانی هستن، از جمله اینها حوزه است. یعنی حوزه هم همونقدر در واقع نقش داره در تولید و اتفاقا نقش بسیار بسیار میتونه پررنگی رو بازی بکنه. عزت اینطوری پیدا ایجاد میشه که فرد حس بکنه زنده است و در بطن جامعه داره تصمیم میگیره در افعالش برای خود جامعه خودش.
بسیار
این به وجود نیامده.
درست. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر باقری. پل ارتباطی بین ما و شما شنوندای عزیز 301035 و شماره تلفن 2265-2285. مشارکت بکنید پیرامون سلبریتی شدن جوانان به مدد تیغ جراحی داریم صحبت میکنیم و دلایل گرایش جوانان به جراحی های زیبایی. بله، گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو دارید میشنوید و داریم صحبت میکنیم پیرامون دلایل گرایش جوانان به جراحی‌های زیبایی. صحبت‌های خوبی هم تا الان به هر حال رد و بدل شد بین من و آقای باقری و همینطور جناب آقای ابراهیمی، و باز هم اگر که شما مشارکت بکنید خیلی خوبه، هم سامانه پیامکی در اختیار شماست و هم شماره تلفن. برامون بفرمایید واقعا دلایل گرایش افراطی جوانها به سمت جراحی های زیبایی یا تغییر در ظاهر چه چیزهایی میتونه باشه. خب آیه ابراهیمی، بحث فضای مجازی خیلی جدی است. بارها هم مقام معظم رهبری فرمودن که فضای مجازی رو باید جدی گرفت و حتی در صحبتی هم اشاره داشتن که اگر قرار بود من رهبر نباشم حتما مسئولیت فضای مجازی رو به عهده می گرفتم. خودش نشون میده که به هر حال فضای مجازی چقدر برد و عمق داره و چقدر میتونه نفوذ بکنه در تمامی ابعاد مختلف زندگی و فکری و ذهنی جوانهای ما، که الانم این تأثیر خودش رو گذاشته. یعنی خیلی از در واقع میشه گفت همین مدل هایی که ما داریم در جامعه میبینیم، در کوچه و خیابون میبینیم، اینها ظاهرا گرت برداری شده از صفحات اینستاگرامی برخی از سلبریتی ها که میخوان خودشون رو شبیه اونها بکنن. یعنی انگار یک جای کاملا در دسترسی وجود داره، یک ژورنالیست که در واقع میشه گفت که خیلی راحت میشه الگو برداری کرد. این که حالا چرا این اتفاق میفته رو ما باز بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر باقری، اما تو بحث فضای مجازی میخواییم یه قدری برامون بیشتر باز بکنید. یه خورده دست جوانها نسبت به در واقع میشه گفت که فضای مجازی یه خورده دستشون رو چطور میشه بازتر گذاشت در انتخاب درست؟
ببینیم، هر فناوری که اومده یه دوره گذار خودشو داشته حتی مثلا تلفن، ویدیو یا ابزار این چیز طول کشیده که جامعه یاد بگیره که از اینا، یا فرهنگ سازی بشه توی جامعه که از اینا درست استفاده کنه، از اینا استفاده کار بهتری بکنه. این فرهنگ سازی که میگم، قوانین هم کنارش پا به پاش اومدن بالا، چون همیشه سوء استفاده میشه از فناوری و اینکه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ما کامل این قضیه رو پیش ببریم، ولی خب قانون اومده یه حداقلی هایی رو مثلا باید تعریف کنه برای فضای مجازی که کنار اون فرهنگ سازی و اصلاح الگوی رفتاری بتونه کارآمدی خودش رو نشون بده. من گفتم به نظرم بهترین راهکار، چون راهکار اینه که ما بیایم اون فرهنگی که خودمون داریم، تاریخی خودمون داریم، ازش الگو سازی کنیم، تو حوزه علوم انسانی بتونیم به زبان نسل امروز براشون کار کنیم. ما میایم مثلا نگاه میکنیم به کانال‌ها و صفحات که میخوان تو حوزه علوم انسانی کار کنن با مطالب بلند، مطالبی که از حوصله شاید نسل جدید که به کوتاه‌خوانی عادت کرده
ملال‌آوره تو...
آره سخت. ما
نیست.
باید داره یه جذابیت هایی درست کنیم و اون زبانه هم مهمه. ببینیم وقتی ما میگیم از حق انتخاب صحبت میکنیم، جامعه که حق انتخاب نداشته باشه هی بخواد بهش دیکته بشه که این الگوی درسته، این الگوی درسته، نه اینکه بیاد با تمرین کنه، نه اینکه بیاد مدارا کنه، اون جامعه مسئولیت انتخاب خودش هم خب میتونه نپذیره دیگه. ما نمیتونیم بیایم بگیم خب این الگو غربیه، این بده، بعد هیچ جایگزینی هم براش نداشته باشیم و هیچ خروجی هم نداشته باشیم براش، نیومده باشیم خودمون رو هم نواز کنیم با جاهای دیگه. این صنعت خودرو خیلی اشاره خوبی بود. صنعت خودرو ما چون رقابتی وجود نداره با دنیا براش، هیچ نیومده.
حالا ما چون خیلی بحثمون خودرو نیست،
ولی تو فضای مجازی چون یه حالت جهانی داره، یعنی این دائما داره مقایسه میشه، دائما داره با جاهای مختلف دنیا تعامل داره، نمیشه جلوشو گرفت، این میاد و خودش رو دائما مقایسه میکنه. اون چیزی که ما داریم تو داخل تولید میکنیم برای جوانامون و میخوایم به عنوان الگوی رفتاری قرار بدیم، با چیزی که اونا دارن تولید میکنن، جذابیتاشون چقدره برای ماها؟
بسیار عالی. آیه دکتر باقری، اتفاقی که الان داره میفته در کشور ما اینه که خیلی از جوانها دوست دارن خودشون نباشن. تهش اینه دیگه، دوست دارن خودشون نباشن، خودشون رو شبیه شخص دیگه‌ای یا به الگوی دیگه‌ای بکنن، یه به الگو در واقع انتخاب بکنن، خودشون شبیه اون الگو بکنن. اگر یه قدری بخوایم دقیق‌تر نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که خب اون کسی که فرض بفرمایید ظاهر خودش رو میره دستکاری میکنه، میگه آقا من میخوام اینجوری باشم، یعنی اون چیزی که هستم نباشم، شخص دیگری باشم. خب این به نوعی تقلب در ظاهر نیست؟
بله قطعا همینجوره. تقلب در ظاهر یا میشه گفت که نقابه. نقاب چند تا بدی داره. من اینجا فکر میکنم بهترین، اگر بخوام خیلی خلاصه و موجز راجع به این بگم، خدا رحمتش کنه، جبران خلیل جبران، یکی از نویسندگان لبنانی که در آمریکا زندگی کردن، مجبور شدن به ترک جلای وطن و اینها، ایشون یک کتابی دارن تحت عنوان نقاب و در اون کتاب میگن یک روز بلند شدم و نقابم گم شده بود. بعد وحشتی رو توصیف میکنن که وقتی نقاب نباشه چه اتفاقی میفته. وجود نقاب همیشه باعث میشه که فرد به قهقرا کشیده بشه. چرا؟ چون تمام بازخوردهایی که دریافت میکنه بازخوردهایی به اون نقاب، نه خودش، و اینه که انگاری که این فرصت را دست میده که بفهمه کی هست.
دوم، یعنی بحران شخصیتی هم اینجا داره اتفاق.
بله مثلا شخصیت کم کم رکود پیدا میکنه. بله. ببینید یک چیز خیلی خیلی ساده من به شما بگم، کسی که برای دیگری زندگی کنه، کسی که به دنبال این باشه که دلخواه دیگران رو به دست بیاره و بخواد در چشم اونها بدرخشه، این فرد محکومه که خودش رو فراموش میکنه. و فراموشی خود، اجازه بدید چند تا مثال برای شما بزنم که مثلا حالتهای بالینیش چه شکلی میشه. فرد میاد و جلوی من میشینه و میگه من نمیدونم این لباس، این جامعه، جامعه من هست یا نه. بعد میگم که خب دوست داری مثلا فلان فرم باشی؟ میگه باور بفرمایید نمیدونم حتی اونو میخوام یا نه. میخواد تصمیم بگیره برای رشته تحصیلی؟ نمیدونه. دو تا خواستگار داره، نمیدونه کدوم انتخاب بکنه، کدوم شهر زندگی کنم، نمیدونه، حتی نمیدونه چه لباسی بهش میاد، کدوم لباس رو دوست داره. یعنی ببینید، از خود بیگانگی میتونه به اینجا بینجامه که فرد واقعا تمامی ارتباطات با خودش رو از دست میده و دیگه واقعا نمیدونه کی هست، چی میخواد و چی خوشبختش میکنه، چی راضیش میکنه. اینها صدمه هایی که ایجاد میشه و متاسفانه همونطور که پیش از اینم گفتم، خانواده ها و نهادهای اجتماعی یا مانع هستند و یا حمایت نمی کنن، دستشون خالیه برای اینکه بتونن این به اصطلاح نیاز بسیار کلیدی رو چکار بکنن، به جواب بدن. ما تنها این در عرصه فردی باقی نمیمونه. جامعه ای که هویتش ضعیف باشه، انگار اون جامعه بر روی بمب ساعتی نشسته. چرا؟ جامعه ای که جوانانش هویت قوی ندارند، به راحتی میتونن بازیچه دست جنگ‌های نرم بشن، به راحتی.
خیلی اشاره قشنگی کردید آقای دکتر باقری، به جنگ نرم اشاره کردید. حالا ما شاید الان برخی برنامه رو گوش بدن میگن ای بابا اینا همش دنبال اینن که هی برسونن به این که آقا نمیدونم تهدید و نفوذ و جنگ نرم. ولی یه واقعیتیه، به هر حال چه بخوایم چه نخوایم این یک واقعیتی است و الانم با حضور فضاهای مجازی این قدری به هر حال قوت بیشتری هم گرفته. آیه دکتر باقری، چطور میشه این هویت سازی رو به سبک و گونه ای انجام بدیم که مقهور جنگ نرم دشمن نشیم؟ یا به نوعی شبیه یک عروسک خیمه‌شب‌بازی نباشیم که فرض بفرمایید به ما بگن خب حالا این گونه رو شما میتونی بذاری و ما هم عیناً انگار مسخ شده بریم این کارا رو انجام بدیم. یعنی چه اتفاق؟ ببینید شما در باز من مثال بزنم. ببینید خیلی جالبه، ما بعضی وقتا وقتی نگاه میکنیم حتی به افراد سلبریتی معروفمون در کشور، میبینیم که اصلا انگار بینی ها همه یه شکله، انگار همه گونه ها تقریبا داره یه شکل میشه. دیگه آدم های متفاوت با چهره های متفاوت رو خیلی کمتر میبینیم، انگار همه دارن شبیه هم میشن، انگار یک نهضتی است که همه دارن دنبال روی میکنن. یعنی کسی انگار دیگه خودش نیست. حالا نمیگم همه، ولی خب خیلی بر غالبا اینجوری این اتفاق داره میفته. چطور میشه در واقع این بحران هویت رو یه قدری جلوش رو گرفت و یک اتفاقی رقم بخوره که حداقل جوانان ما انتخابهای دیگری رو هم متصور بشن برای خودشون؟
اولا من خدمتتون عرض کنم که سرمایه گذاری تو این حوزه به اندازه دفاع نظامی ما اهمیت داره. یعنی هر چقدر تو این حوزه ما سرمایه گذاری بکنیم کم کردیم، هر چقدر. چرا؟ به این دلیل که امروزه دیگه حمله ها از طریق الزامن نظامی انجام نمیشه، تسخیر مملکت از طریق اندیشه ها و افکار. چرا؟ حتی خدمت شما عرض کنم باور بفرمایید ایدئولوژی خیلی مهم نیست، سبک زندگی مهمه، فروش کالا مهمه. طرف مقابل ما کاپیتالیسم ایدئولوژی نیست، صنعته، میخواد کالاشو بفروشه و اگر کالاشو بفروشه به موفقیت رسیده. چرا؟ از طریق فروش کالا و مصرف کالا ما رو شبیه خودش کرده، چون اصلا فرهنگ یعنی همین کالایی که فرهنگی فکری که جسمیت پیدا کرده. ببینید چون این مسئله یک مسئله چند لایه است، باید هم چند لایه عمل کنید. من خیلی تیتروار میگم، اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، اولین اتفاقی که باید بیفته این هست که در سطح خانواده، در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی، در سطح دانشگاهی باید افراد اعتماد بکنن، باور داشته باشن که خدای مهربان، خدای یکتای قدرتمند طبیعت رو، هستی رو بر اساس اصول درستی بنا کرده. فطرت انسان اینطوری هست که اگر تجربه بکنه و تجربه رو اما تحلیل بکنه، روش کار بکنه، فکر بکنه، قطعاً به نتیجه خیلی متقن‌تر میرسه تا اینکه من نتیجه رو بجوم به جلوی طرف بذارم. این به این معنیه که در خانواده ها باید به جای اینکه بچه ها رو یا در سیاست یا در نمیدونم در چرخش این مملکت در رسانه ها سعی بکنن جوان ها را تو قالب فرو کنن که مبادا خطا بکنن، فضا رو باز بکنن که افراد بتونن تا یه حدی اشتباه هم انجام بدن. منتها نقش رسانه، نقش دانشگاه، نقش حوزه، نقش حتی سیاست این است که کمک بکنه به نسل تجربیاتش رو پردازش بکنه، تجربیاتش رو ازش عبرت استخراج بکنه. هویت قوی هزینه. ما در جامعه اگر زمینه رو باز بکنیم که افراد تجربه کنن ولی تجربیاتشون هی تکرار نشه، بلکه کار بکنن روی اون، و اینجا نقش نهادهای اجتماعی خیلی بسیار اهمیت داره.
سپاسگزارم از شما آقای ابراهیمی. در حد کمتر از یک دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من فقط
توصیه به جوانان اگر دارید، به هر حال در فضای مجازی شما به هر حال کار کردید می‌دونید.
من فقط می‌خوام بگم که خب همه ما تو جامعه دنبال یه نقشی هستیم و اینکه دنبال این هستیم که تو نقش احساس مفید بودن بکنیم. من فکر می‌کنم اگر این حس مفید بودن رو به جوونا بدیم، به اونا فضا بدیم، بها بدیم که بتونن این حس رو پیدا کنن، این میتونه به ما خیلی کمک کنه. سیاست‌های آموزشی خودمون تقویت کنیم که استعدادهای بچه‌ها رو توی مدارس پیدا کنن و کمک کنن به رشد این استعدادها و اجازه بروز و ظهورش رو تو جامعه بدن، تو فضای مجازی، تو فضای واقعی بدن. فکر میکنم که خیلی ما فرهنگ قوی داریم، تاریخ قوی داریم و اون فرهنگ و تاریخ قوی میتونه پشتوانه ما باشه در پس این کارها که بتونیم ان شاء الله.
متشکرم آقای باقری. خیلی کوتاه اگر جنبندی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من اولا تشکر می‌کنم اصلا از اینکه یک همچین موضوعی در رسانه، اون هم رادیو که نقش خیلی مهمی داره، ایفا میشه، در واقع مطرح شده. و اینه که واقعا من از اینجا فکر می‌کنم که بگم که اگر ما واقعا حاضر باشیم به جوان ها، همونطور که آقای ابراهیمی فرمودن، وقتی من این خیلی نقش این نکته بسیار مهمیه، ما اجازه بدیم که جوان ها نقش ایفا بکنن، اجازه بدیم که جوان ها حس مفید بودن بکنن، مثل دقیقا دوران دفاع مقدس. اونجا جوان های ما رو نمیتونستن رو کولشون سوار بشن. چرا؟ چون همه سه مفید بودن داشتن، همه هویت داشتن.
بله درسته. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر باقری و همینطور جناب آقای ابراهیمی که مشارکت کردید، زحمت کشیدید و بحث رو پیش بردیم با هم. نکته آخری که خدمتتون میخوام عرض بکنم اینه که محصل این همه این حرف ها به هر حال این هست که هممون اگر خودمون باشیم، خود واقعیمون باشیم، میتونیم در جامعه اون نقشی رو که باید ایفا بکنیم. در غیر این صورت یک نقابی هستیم، یک در واقع میشه گفت که چهره‌ای هستیم غیر واقعی که خیلی زود دستمون رو خواهد شد و حتی اگر قرار باشه مورد پسند شخص مقابل هم قرار بگیریم، یعنی کاری انجام بدیم که مورد پسند شخص مقابل انجام بدیم، مطمئن باشید خیلی زود گذره و پایان و دوامی نخواهد داشت. از شما شنونده‌های عزیز سپاسگزارم. برنامه گفتگو اجتماعی رو از رادیو گفتگو شنیدید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی اجتماعی در 48 دقیقه گذشته. باز هم دعوتتون میکنم به همراهی با پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل. شما هموطنان میتونی با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید.
حلاج ها رفته بردار ها
نبردهای زندگی همیشه به سود قوی ترین ها پایان نمی پذیرد. برد با کسی است که بردن را باور دارد. خودتون رو باور داشته باشید تا پیروز بشید. سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در 85 روز از سال 1398 همراه هستید. امیدوارم قبل از ورود به هر معقوله علم و زمینه و به قولی جنبه اون رو بیابید، قبل از وارد شدن به هر اتاقی در بزنید و قبل از اینکه وارد عرصه بشین خودتون رو بیازمایید که آیا آمادگی ورود به اون رو دارید یا نه. همکارانم برای این ساعت شما در نظر گرفتن برنامه روزانه رو. برنامه روزانه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه در این نوبت کاری از رادیو گفتگو به مدت زمان 25 دقیقه. ما هم همچون شما با این برنامه همراه میشیم.